بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به ویژه شادی روح اون عزیزانی که با نیت زیارت اربعین حضرت سید الشهدا مشرف به کربلای معلا شدند و ظاهرا در حال برگشت. دیروز 80 نفر از آنها به لقای الهی و به شهادت عظما نازل شدند. عزیزان روز بفرمایند که تا صلوات بلند خط بفرمایند. بنده قبل از اینکه در این محفل و منزل و در این مجلس عزای سید الشهدا که منتسب به مرجع عالی قدر فقیه عالی مقام حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی شکل گرفته است بیام، موضوع رو انتخاب کرده بودم ولی وقتی وارد شدم از اون موضوع منصرف شدم. میخوام موضوعی رو تقدیم برادران و عزیزان و اساتید خودم تقدیم کنم که شاید کمتر به اون پرداخته شده باشد. یکی از موضوعات مربوط به واقعه عاشورا که مورد اتفاق همه مورخین و محققین هست و هیچ گونه اختلافی در این قضیه وجود ندارد، زیارت اربعین سید الشهدا است که جابر بن عبدالله انصاری انجام دادند. چون در رابطه با اینکه خود بازماندگان واقعی کربلا اربعین سال اول یا اربعین سالهای بعدی آمده باشند اختلاف نظر بسیار فاحشی وجود دارد، ولی در رابطه با اربعین زیارت جابر بن عبدالله انصاری مورد اتفاق همه محققین است. اون چیزی که ذهن انسان رو وادار به تأمل در رابطه با زیارت اربعینی که جابر بن عبدالله انصاری انجام داده است می کند این هست که در جابر چه نقطه نورانی، چه نقطه پررنگی وجود داشت که خداوند به او سعادت داد که قبل از حتی کاروان حضرت سید الشهدا توفیق زیارت تربت مطهر حضرت سید الشهدا را پیدا بکند و ایشان اولین زائر تربت حضرت سید الشهدا باشد. اگر ما بخوایم به این سوال پاسخ بدهیم باید ببینیم که اصحاب پیغمبر به چند دسته تقسیم می شدن. اصحاب پیغمبر مقصود و منظور این نیست کسانی که لزوماً در رکاب پیغمبر فداکاری کرده باشند، یعنی کسانی که از نزدیک خود رسول الله را ملاقات کردند و پیغمبر را دیدند. اینا به چند گروه تقسیم می شند. گروه اول کسانی هستند ورودی اونها پلیدتر و بدتر از خروجی اونها و خروجی اونها بدتر از ورودی اونهاست. یعنی دیگر نه ورودی بدتر از این میشه پیدا کرد، نه خروجی بدتر از این. رأس این گروه معاویه ابن ابی سفیانه. معاویه به پدرش بعد از تحمیل کردن جنگ بدر و احد، بعد از به شهادت رسوندن حمزه سید الشهدا و بعد از سالها مقاومت و توطئه، همونطور که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه آوردند، اینها به سر به شمشیر و ترس وقتی دیدن سپاه اسلام وارد مکه شد و مکه را فتح کرد، اینا برای اینکه از اسلام یه پوششی استفاده کنند مثل بقیه آمدند اسلام آوردند. و معاویه به پدرش در مدتی که رسول گرامی اسلام زنده بود در کنار پیغمبر بودند مانند بقیه اصحاب پیغمبر. اما بعد از این که معاویه روی کار آمد، اونقدر خروجی زشت و پلیدی دارد که فقط یه جمله را خدمتتون عرض میکنم چون نمیخوام جمعه معطل بشم. مغیره ابن شعبه میگه من رفتم شام با معاویه ملاقات کردم، بهش گفتم ببین الان قدرت در دست توست، حاکمیت با توست، تو به اندازه کافی جرم و جنایت بر علیه علویون و اصحاب پیغمبر کردی، حالا یک مقدار آزادی عمل به پیغمبر و اصحاب پیغمبر و یاران پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بده. میگه معاویه گفت اشتباه میکنیم، ما هنوز به آرزوی خودمون نرسیدیم. دلیلش اینه که وقتی موقع اذان میشود، نام کسی که بالای مأذنه برده میشود نام رسول الله است، و من یکی از آرزوهام اینه که زنده بمانم دفنن دفنا، این نام را برای همیشه دفن بکنم. لذا یکی از اصحاب پیغمبر ورودیش بدتر از خروجیش بدتر از ورودیش معاویه ابن ابی سفیانه. اما دسته دوم، دسته دوم از اصحاب پیغمبر کسانی هستند ورودیشون بسیار درخشان، ورودیشون بسیار زیبا و زیباتر از این نخواهد بود. الان وقتی من توضیح میدهم، بعضی از عزیزانی که شاید با کارنامه نهایی این افراد آشنا نیستن شاید بگن ای کاش ما هم اینها بودیم. یعنی اونقدر کارنامه زیبا و کارنامه درخشانی دارن، هم پیغمبر عملاً بدهکار اینهاست، هم اسلام بدهکار ایناست، هم بندل شما هم بدهکار این هستیم. اما همین که ورودی به این خوبی دارن، خروجیشون اونقدر زشت است که انسان گاهی نمیتونه به زبان بیارد. من چون سال گذشته در فاطمیه در همین منزل این افراد معرفی کردم، باز نمیخوام شما رو معطل بکنم. نمونه این اسید ابن حضیر رئیس قبیله اوس و سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج است. شما این دو نفر رو در نظر بگیرید، روزی که پیغمبر اکرم در مکه به بنبست رسید دیگه نمیتونست پیغمبر موثر باشد. همین آقای سعد ابن عباده و همین آقای اسید ابن حضیر با حساد 5 نفر رفتن در عقبه منا در سال 13 با پیغمبر بیعت کردند و پیغمبر را دعوت به مدینه کردند و به پیغمبر گفتند ما حاضریم، همه هستیمون را برای تو بگذاریم. اینها باعث شدند پیغمبر وارد مدینه شد. اما یه نکته دارد، اون نکته اینه که پیغمبر بسیاری از جاها را با شمشیر فتح کرد، بسیاری از جاها حتی یک نفر مسلمان شد پیغمبر از خودش هزینه کرد. اما مدینه تنها شهری، پیغمبر 1 ریال برای مسلمان شدن این شهر خرج نکرد، یک سخنرانی برای این مردم شهر پیغمبر ایراد نکردند، یه دونه جنگ برای مسلمان شدن شهروندان مدینه پیغمبر انجام نداد. پس مردم مدینه چجوری مسلمان شدند؟ تاریخ بهترین گزارش است. خیلی راحت حسین بن حضیر یا خزیر، چون ایشون رئیس قبیله اوس بود و قبیله اوس بیشترین تعداد جمعیت رو داشت و ایشون نفوذ معنوی در مردم داشت، آمد رسمن اعلام کرد که مردم از الان که طلوع آفتاب است تا غروب وقت دارید، اگر مسلمان شدید مسلمان، اگر نشدید حق ندارید به من سلام بکنید و با من غذا بخورید. تاریخ نوشته هنوز غروب نشد، فوج فوج از مردم مدینه می آمدن به سمت اون منزلی که حسین بن حضیر ساکن بود که اعلان بکنه همه ما مسلمان شدیم. یعنی این آقا چنین سابقه درخشان و سابقه زیبایی دارد. خب اجازه میدید من چون قبلا این بحث رو انجام دادم، نمیخوام بعد از عزیزان شفای منبر ما بودم تکرار بشه و اصلا زیبنده نیست صرف تکراری. این آقای با این سابقه درخشان که به پیغمبر چنین خدمت به اسلام به چنین خدمتی کرد، عزیزان میخوان آدرس بدیم ایشان چیه؟ ایشان از اون 40 نفر نامردیست، همین آقا در حالی که پیغمبر گفته بود انصار نور چشم من هستند، همین آقای اسید بن حضیر از اون 40 نفری آمدن به سمت خانه حضرت زهرا و خانه حضرت زهرا را آتش کشیدند. شما میتونید اصلا در نظر بگیرید که انسان ورودی به اون زیبایی داشته باشد و خروجی به این زشتی در زندگیش داشته باشد. یعنی کسی که اون همه ملال از پیغمبر گرفته، اون همه خودش رو خرج و خزینه برای اسلام کرده، امروز که این سرنوشت داشته باشه. این دسته دوم. حالا میرسیم به دسته سوم که وقت را من رعایت کنم. اما دسته سوم از اصحاب پیغمبر ورودیشون زیباتر از خروجی است و خروجیشون زیباتر از ورودی. بنده به عنوان یک روحانی معمم وقتی مقابل چون سطح زندگی قرار میگیرم، میگم خدایا چی چیزی در باطن این افراد وجود داره که این را آدم کشف بکند و در وجود خودش نهادینه بکند؟ ورودی به این زیبایی و خروجی به این زیبایی وجود نداره. یکی از اینا جابر بن عبدالله انصاری است. من همینجا، من مدت که اینجا منبر رفتم هرگز تا کنون اون کار نکردم، از برادر عزیزم جناب آقای استاد میرزا خیلی خیلی تشکر میکنم، از استاد عزیزم و بزرگوارم حضرت آیت الله فاضل تشکر میکنم. گاهی شرایط دارم من فرامه، من از اون شرایط خودم میخوام استفاده کنم، یعنی خودم میخوام استفاده کنم. بعید میدونم، خیلی بعید میدونم، تا به حال ندیدم کسی در رابطه با این که همه جوانب رو توضیح داده باشه و من توضیح میدم، اگر ثوابی در این وجود دارد تقدیم میکنم به روح مطهر استاد عزیزم حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی. دلیلش این که خب ما در خدمتشون بودیم، ایشان فوق العاده علاقه مند به اهل بیت بود. حالا ما که بالا منبر صحبت کنیم کسی ممکن است ذهن چیز دیگر باشه. به خصوص من خدمت آقای فلان فاضل زیاد گفتم که بنده یک روحیه‌ای دارم، اگر بین کسی تصنعی داره عمل میکنه اصلا قبول نمیکنم. آیت الله فاضل در مدت که ما در خدمتشون بودیم اصلا ندیدم این مرد یک عمل تصنعی انجام داده. هیچ آقای نظیم، این کار سخت آدم تصنعی انجام نده. اگر ثوابی تو این جلسه هست، من میخوام امروز تقدیم کنم به روح متحرکشان، دلیلش اون بوده. من امروز میخواستم در رابطه با حضرت امام حسن مجتبی صحبت کنم و در دماوندم که بودم یک شخص صحبت کردم و اونجا گفتم این ثواب را فقط به روح متحرک آیت الله فاضل میخوام تقدیم کنم، چون ایشان اصرار داشت که خندش من حتی سطر احیا بشه و خیلی علاقه داشت نام حضرت امام حسن مجتبی احیا بشه. ولی امروز وقتی ما وارد جلسه شدم به دلایل موضوع رو من تغییر دادم و این سعادت برام حاصل نشد. و آن اینه، جابر بن عبدالله انصاری متولد 16 سال قبل از هجرت، یعنی وقتی که این سکه در زندگیش اتفاق می افتد زمانی جالب اینه که ایشون به همراه همین آقای اسید بن حضیر که رفت خانه حضر زهران آتش زد، همین سعد بن عباده ای که سقیفه بنی ساعده تشکیل داد و خواست خودش بشه رهبر، نه ابوبکر، نه عمر، نه امیر المؤمنین، همراه این 75 نفر، این جوان 16 ساله همراه پدرش رفت در عقبه منا با پیغمبر اکرم ملاقات کرد. 16 سالشه، یعنی در 16 سالگی این جوان بزرگترین توفیق خداوند نصیبش میکنه. خب پیغمبر میاد مدینه، جنگ احد شروع میشه، یعنی 3 سال بعد جنگ آغاز میشه. وقتی جنگ آغاز میشه دو تا توفیق نصیب جابر بن عبدالله انصاری میشه. اولین توفیق ایشون اصرار میکنه در جنگ احد من شرکت کنم، ولی پدر باهوشتری دارد، پدرش بهش اجازه نمیدهد، میگه من 7 یا 9 تا دختر دارم، اینا نیاز به سرپرست دارن، شما جوانتری، شما بمان سرپرستی فرزندان من را، دختران من به عهده بگیر، من میرم جنگ. پدر این جابر بن عبدالله انصاری به شهادت میرسد، جابر زنده میموند. حالا نکته اصلی اینجاست، جابر زنده میموند، میشه فرزند شهید، یعنی مهاجر دیروز به طرف منا امروز میشه فرزند شهید. و در همین سال یک کودکی متولد میشود و اون کودک حضرت سید الشهدا است. خب حضرت سید الشهدا سال سوم، سال چهارم متولد میشه، در سال چهارم اتفاقا متولد میشه. جابر ابن عبدالله انصاری 26 سالشه. من اونجا یک نقطه ظریفی وجود داره، من سریع عبور میکنم، علما خودشون به سرعت متوجه اون نقطه میشن و اون اینه که با اینکه جابر یک جوان 26 ساله ایست، امام حسین چون متولد شد نمیدونم به چه دلیل جابر تلاش میکنه حتما داره با حضرت زهرا ملاقات بکنه. معمولا کمتر این اتفاق میفته، یه جوان 26 ساله بخواد این کار انجام بده، فقط خدمت حضرت زهرا برسد و اونجا تبریکی بگه از اینکه امام حسین متولد شد. جابر وقتی محضر حضرت زهرا میرسد، علمای بزرگوار شما استاد من هستید، نکته که میخوام بگیم اینه که جابر فوق العاده مهمه، به دلیل که حیات ما شیعه به وطن جابره. استدلال، یکی از استدلال قوی ما مربوط به جابره، اگر جابر نباشد ما خیلی جاها ممکن کم بیاریم و اون چیه؟ جابر میگه من رسیدم خدمت حضرت زهرا، تبریک گفتم، دیدن جلوی حضرت زهرا یک لوح سبزی هست. آیا سوال کن لوح سبز چیه؟ حضرت فرمودن این لوح سبز لوحی خداوند متعال به دلیل تولد حضرت سید الشهدا به پیغمبر دادن، پیغمبر به من دادن. میگه عرض کردم میشم لوح سبز رو ببینم؟ دیدم در لوح سبز اینه که خداوند به پیغمبر اکرم فرموده که تمام کسانی که از الان به بعد امام بعد از امام بعدی خواهند شد چه کسانی هستن؟ میگه دیدم اول نوشته امیر المؤمنین، بعد نوشته امام حسن، بعد نوشته امام حسین، تک تک ائمه اطهار نوشته، رسیده تا وجود مقدس حضرت بقیت الله. جابر اونقدر جوان زیرک و باهوشیست، میگه من یادداشت کردم این رو، یادداشت کرد جابر و این رو به عنوان سند موندگار نگه داشت تا که تا زمانی که امام صادق علیه السلام راویش امام صادقه. میگه پدرم امام باقر با جابر ملاقات کرد، گفت جابر اون لوح سبزی که شما یادداشت کردی آیا پیشت هست؟ در یک وقتی من میخوام اون رو ببینم. میگه پدرم، یعنی امام باقر علیه السلام، وقت ملاقات گرفتن، وقتی پیش جابر، جابر رفت اون رو بیرون آورد، پدرم امام باقر گفت من اون حدیث لوح را میخونم، شما با اون کاغذی که در دست هست تطبیق بده. که امام باقر در اونجا قرائت کردن، دیدن اون چی که امام باقر میفرمود در لوح هست، اون چی که در لوح هست در این ذهن مبارک امام باقر علیه السلام است. که این روایت روایتی شد برای ما شیعیان که استدلال میکنیم در مقابل اهل سنت، چرا که اهل سنت موثق بودن جابر بن عبدالله انصاری رو قبول دارن، کسی دیگه نیامد در رابطه ایشان حرفی بزنه. میگیم دلیل بر این که ائمه اطهار حقانیت اثبات شده لوح سبزی است که جابر برای ما نقل کرده است. و ما می‌بینیم جابر بن عبدالله انصاری دیروز میشد مهاجر، امروز میشد چنه شما اصفت فرزند شهید، حالا راوی، حالا میخواد چهارمین اتفاق بیفته. چهارمین اتفاق چیه؟ چهارمین اتفاق اینه که جابر از فرصت استفاده میکند، جز جنگ بعد و احد در تمام غزوه ها و سریه ها در رکاب پیغمبر شرکت میکند. یعنی از جنگ به جنگ، از سنگری به سنگر، این جابر خودش وقف اسلام میکند. یعنی هرچی جلوتر میاد میدرخشد. واقعا سلام بر جابر و سلام بر پدر جابر و سلام بر کسی که جابر را بزرگ دار و شیر داد. خب حالا پیغمبر میخواد از دار دنیا برود، جابر میخواد یک مدالی بگیرد که هیچ کدام از روات نگرفتن. پیغمبر جابر را میخواد، میخواد سفیرش را بده. اما سفیر منتظر، سفیر منتظر که برای منتظری منتظر بماند، نه یک سال، نه دو سال، شاید غریبه به 90 سال باید طول بکشد این سفر. یعنی سفیری که الان است برای سفر بسیار طولانی. پیغمبر جابر را میخواد، به جابر میگه جابر از امام زین العابدین فرزندی متولد میشود، نامش مثل نام من است، لقبش باقر است، تو زنده میمونی؟ وقتی زنده موندی او را ملاقات کردی، سلام من پیغمبر را به امام باقر علیه السلام برسان. جابر طول عمرش دراز است، میموند، و این اواخر نگران می شود که خدایا پیغمبر مرا سفیر قرار داد، سلام او را به شخص به نام باقر برسانم، ولی باقر را ملاقات نکردم. کار به جایی نرسد که این پیرمرد عصا دست می گیرد، جلوی مسجد النبی می نشیند و دائما میگه باقر باقر. مردم بی بصیرت بی فرهنگ می آمدن می گفتن این پیرمرد را هزیان می گه، دیوانه شده. می گفتن جابر چرا این حرفا میزنه باقر باقر؟ میگفت علتش اینه پیغمبر مرا سفیر قرار داد، من باید ببینم سلام پیغمبر را بهش برسانم. یعنی آدم اینقدر توفیق پیدا کنه که متهم بشه به هزیان، متهم بشه به دیوانگی، جلوی مسجد النبی میگفت باقر باقر، تا یک روز کسی میگه اون آقایی که شما دنبالش میکردید این آقا زاده است. ایشون میاد دست امام باقر علیه السلام را میبوسد، میگه آقا زاده تو چقدر برای پیغمبر عزیز بودی که پیغمبر در اون روز سلام خودش را ابلاغ کرد که من به شما برسانم، ولی من زنده موندم تا شما را ملاقات کنم. این میشه جابر، یک جابر به معنای واقعی کلمه. اجازه بدید من حد کنم برسم به نکته های دقیق‌تر. جابر زندگیش به سرعت پیش میره تا میرسه به یک نقطه حساس. اون نقطه حساس چیه؟ معاویه حاکم میشه. معاویه وقتی حاکم شد، امیرالمومنین رو متهم کرد که او در قتل عثمان بن عفان شرکت داشت، و برای اینکه این مسئله را برای مردم جا بندازد و این زمینه ای بکنه که بعدا مسئله کربلا حل شود و راحت بکنن بچه های پیغمبر را بکشن، ایشان با استفاده از 40,000 منبر و 40,000 سخنران تلاش کرد یک چیز رو در مردم روان بکنه، نعوذ بالله علیه عزب الله، لعن امیر المؤمنین و سب امیر المؤمنین، و کسی جرأت ندارد غیر از این فکر بکنه. یعنی طرف باید بپذیرد یک رسالت و یک وظیفه دارد و اون سب امیر المؤمنین و نعوذ بالله لعن امیر المؤمنین سلام الله علیه. علمای بزرگوار ببینید جابر حالا چقدر می درخشد. مهاجر دیروز، فرزند سن شما سفیر پیغمبر، راوی حدیث لو، حالا اون جابر با اون خصوصیت حالا می نشیند جلوی مسجد النبی چیکار می کند؟ اونجایی که همه دارن نعوذ بالله امیر رو لعن و سب می کنن، مرد اینجاست که اینجا کم نیارد، همه دیگه پذیرفتن. جابر برای اینکه نام امیرالمؤمنین محفوظ بماند، حقانیت امیرالمؤمنین محفوظ بماند، و چون او به عنوان صحابه پیغمبر مورد قبول مردم هست، مردم براش علامت سوال به وجود بیاد که اینکه این حرفا رو میزنه یاوه میگن، حرفشون درست نیست. این پیرمرد تکیه میداد به عصا، جلوی مسجد النبی می ایستاد و گاهی از اوقات داخل کوچه های مدینه حرکت می کرد. داخل کوچه های مدینه یه شعارم بیشتر نداشت. علیون خیر البشر. مردم گوش به یاوه‌گویی‌ها نکنید که اینا صحبت مقدس امیرالله رو تب می کنند. امیرالمؤمنین بهترین بشر است. بعد جمله جالب است و عذبوا اولادکم. مردم شما بچه هاتون رو تربیت کنید به محبت مولا الموحدین امیرالمؤمنین. علمای بزرگوار به نظر شما آیا این شعار هزینه چی باید باشد؟ هزینه اونقدر تلخ است گفتنش هم سخت است. حجاج بن یوسف الثقفی وارد مدینه شد. وقتی وارد مدینه شد گفت اینهایی که طرفدار امیرالمؤمنین هستن اینا بیارید کارشون دارن. خب از کسانی که آوردن کی هست؟ همین جابر بن عبدالله بفرمایید انصاری. جابر بن عبدالله انصاری رو آوردن. یعنی اگه کسی مدعی ولایتی هست اینجوری می شادن ولایتی. کسی مدعی محبت امیرالمؤمنین هست خودش برای این کار اگر آماده کرد می شد محب امیرالمؤمنین. ایشون حاضر کرد گفت شما اعتراف میکنی طرفدار امیرالمؤمنین؟ گفت صد درصد برگشت ندارد. خب جابر میفهمه این حجاج بن یوسف رو بفرمایید ثقفی آدم خبیثی که وقتی تولد شد متولد شد هر که رفته خون شیر بده شیر نبرد. وقتی خون آورده خون رو مکید. همون تفاوت دارن که بابا جا این حجاج بن یوسف ثقفی یه آدم جابر به جانی خواهد بود چون بچه باید شیر بکنه نه بفرمایید خون. گفت قبول داری؟ گفت بله. نگه داشت یه مهر آهنی درست کرد حجاج بن یوسف ثقفی. بعد این مهر آهنی رو انداختن داخل آتش داغ کردند. چون یه اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر اینه که میذارن به پیشانی جابر یک نظر اینه که زدن به شانه جابر داغش کردن. داغ کرد که روشن باشد که این آقا دیگر عثمانی نیست، علوی محض است. این آقا طرفدار مولا الموحدین امیر المؤمنین هست. جابر تا اینجا تمام. حالا واقعی کربلا و سال 60-61 دارد اتفاق می افتد. جابر همه مراحلش که اول عرض کردم ورودی قشنگ، حالا خروجش می خواهد بهتر از ورودیش باشد. حضرت سید الشهدا آمده از کربلا. جابر به دلیل کهولت سنی و به دلیل اینکه نابینا بود نمیتواند همراه سید الشهدا بیاد کربلا در رکاب حضرت سید الشهدا به شهادت برسد. اما جابر موند. ولی جابر برخلاف میلش حادثی رو شنید که هرگز باور نمیکرد. عبیدالله ابن زیاد به محض اینکه واقعی کربلا تمام شد نمیدونم چه رازی بود قبل از اینکه به شام گزارش بدهد پیشی فرستاد سریع برای مدینه به فرماندار مدینه اطلاع داد ما کار حسین بن علی را تمام کردیم. این خبر به مدینه رسید. سلام بر اخلاص مخلصین به اونهایی که ظاهر و باطنشون یکیست. خدا این همه به اونها توفیق میدهد. جابر سفیر، جابر مهاجر، جابر فرزند شهید، جابری که اونگونه خودش را فدای امیر المؤمنین می کند به معنی اینکه مطلع می شد حضرت سید الشهدا به شهادت رسید می بینه که هیچ کاری از او ساخته نیست اما یک کار می تونه انجام بدهد. او به عنوان یکی از علاقمندان به اهل بیت و یکی از ارادتمندان به خاندان پیامبر مسیر 1000 کیلومتری مدینه تا کربلا یا از مدینه به مکه و از مکه به کربلا را میتونه او طی کند. همون وقتی که این روز جوانان ما مردم ما از نجف به کربلا پیاده میرند مثل دیروز که 80 تن از این عزیزان به شهادت رسیدند صرفا به خاطر علاقه به حضرت سید الشهدا. جابر بن عبدالله انصاری آمد کوفه با عطیه ملاقات کرد. گفت عطیه از کوفه تا کربلا بسیار نزدیک است بیا با هم بریم برای زیارت تربت حضرت سید الشهدا. حسینی که من با اون پیرمرد آمدم کربلا، قبل از این که برود تربت حضرت سید الشهدا را زیارت کند، گفت خیر باید اول غسل کرد. این زیارت قبر سید الشهدا نیست، این تجسم عینی کرب مکه است. این غسل دارد، میگه غسل کرد. بعد از اینکه غسل کرد لباس نو پوشید، مثل که میخواد محرم بشود. میگه بعد از غسل و محرم شدن گفت اکی یه عطری هم دارید میخوام معطر بشوم؟ میگه دادنشان معطر شد، گفت دست مرا بگیر. میگه قبل از اینکه به تربت حضرت سید الشهدا نزدیک بشود، هی میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. میگه تا اینکه ایشان رو رسوندم به کنار تربت حضرت سید الشهدا، میگه دستش رو گذاشتم روی قبر ابا عبدالله. جابر این پیرمرد انصاری دستش رو گذاشت روی قبر ابی عبدالله، یه جمله گفت، گفت حسین جان میدونی کی آمد؟ دوستت آمد، حبیب عاشق تو آمد. من الان سلام میکنم، ولی چرا شما سلام مرا جواب نمیدهید؟ چرا مرا تعبیر نمیگیرید؟ میگه اون لحظه جابر خودش به خودش برگشت و جابر چه انتظاری داری که میخواهید از بدنی که سرش به شام رفته و هنوز برنگشته بخواد جواب تو را بدهد؟ باریکالله برادرم عزیز من، سرور من، وقتی کربلا حالا با من بیایید میخوام به جابر یه جمله بگم. بگم جابر شما آمدی کنار تربت حضرت سید الشهدا، اما کسی بر شما تازیانه نزده بود. شما آمدی کنار بدن قبر حضرت سید الشهدا، اما کسی سنگ بر سرت نزد. اما فدای اون کاروانی بشین قبل از این که به کربلا برسن، نمیدونم زبان حالت یا زبان قال، شاید اون دختر خانم به عمهش گفته باشد گمانم کربلا گردیدن از دی، گمانم کربلا گردیدن از دی. عزیزان من، گمانم کربلا گردیدن از دی، که بوی مشک نابا عنبر آید. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. هر عزیزی که علاقه دارد الان من به عنوان روحانی کاروان، شما به عنوان ظاهر قبر ابا عبدالله با من زمزمه کنید بسم الله. انان ناغرا یک دم نگه دار، انان ناغرا یک دم نگه دار. بابا به استقبال زینب اکبر آید، به استقبال زینب اکبر آید. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. حالا هر که میخواد با بچه های عبا عبدالله هم صدا بشه بسم الله، نزدیک قربت عبا عبدالله رسیدن، دیگر منتظر نموندن کسی بیاد اونها را از بالای شطور به زمین بیارد. مانند برک خزان با یک نسیم که جوری به زمین میریزه. آقایان عزیز، سروران من، یه بار بچه ها و زنان از بالای شطور به زمین ریخته. جلاج حالا بگن گلی گم کردم می جوی بورا. بر گل می رسن می بوی بورا، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. نسألک بنجوم باسمک العظیم الأعظم و بهدر قرآن الموکل مستحکم، یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای تو را قسم میدیم به آه دل زینب کبرا، فرج ولی عصر امام زمان را نزدیک بفرما، قلبش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان، امامان و شهیدانمان با شهدای کربلا محشور بفرما، مراجع معظم رهبر معظم طول عمر عنایت بفرما، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل الانکرانی بعدوی مکرمیشون رو با حضرت سید الشهدا محشور بفرما، امامان و شهیدانمان با شهدای کربلا محشور بفرما، این جمع را در اولین فرصت زائر قبر ابا عبدالله قرار بده، اون عزیزانی که به نمایندگی از 80 میلیون جمعیت الان در حلب و رسنه دارند به دفاع از اهل بیت فداکاری میکنند، اونها را به سلامت با آغوش خانوادشون بازگردان. شهدا به خصوص عزیزانی که دیروز به شهادت رسیدن در کربلا، آنها را با حضرت سید الشهدا محشور بفرما و از طریق الله تعالی برجه.